فيه أو يدلوي تخضبهم.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 8 ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا بدون هیچ جنبه سیاسی از مردم افغانستان حمایت کنند، زیرا این کشور با یک بحران بزرگ بشری روبروست. عبدالغنی برادر در یک پیام ویدیویی که سوی رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت در حال حاضر در ساحات مختلف کشور مردم غذا، مسکن، لباس گرم و پول ندارند. جهان باید از مردم افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سیاسی حمایت کند و به تعهدات بشردوستانه خود عمل کند. در این حال قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستان به رهبری مهید یوسف مشاور امنیت ملی صدراعظم این کشور با کابل سفر کند. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه های پاکستان برای افغانستان پس از افزایش تنش های مرزی دو کشور اتخاذ شده است. دیپلمات ها و تحلیلگران غربی میگویند سرعت اعزام نیروهای روسیه در این هفته برای کمک به سرکوب تظاهرات خشونت آمیز در همسایه‌ان قزاقستان واهی بر ترس مکرر کرملین از انقلاب های رنگی است. آنها تاکید میکنند که مسکو باید از سرعت گسترش اعتراضات در قزاقستان که مدت ها به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای شوروی سابق تلقی میشد وحشت زده شده باشد. این اعتراضات که به دلیل افزایش قیمت سوخت و نارضایتی های مخارج زندگی آغاز شد در این هفته به سرعت و بدترین خشونت تبدیل شد که کشور آسیای مرکزی از زمان استقلال خود در 30 سال پیش دیده است. قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان عبدهم جدی در یک سخنرانی تلویزیونی در تلاش برای رسیدگی به تظاهرات خشونتبار به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا افرادی را که در نارامی ها دست دارند بدون هشدار به ضرب گلوله بکشند. رئیس جمهور قزاقستان گفت که مذاکره با اعتراض کنندگان جنایتکار و قاتل اقدام احمقانه است. کمیسیون قضایی پاکستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را من حیث قاضی محکمه عالی این کشور نامزد کرد. این کمیسیون که در مورد ارتقای قضات تصمیم میگیرد خانم ملک 55 ساله را به این سمت پیشنهاد کرده است. شماره از انجمنهای وکلا در اعتراض به نامزدی این قاضی گفتند که این انتخاب بر اساس اصل تجربه و دوره خدمت صورت نگرفته است. هیئت نو عضوی کمیسیون قضایی پاکستان سال گذشته نیز نامزدی خانم ملک را رد کرد و منابع آگاه میگویند که نامزدی کنونی او نیز 5-4 رای بوده است. هزاران نفر از دهاتیان میانماری در زیر خیمه های موقتی در کنار دریایی که با تایلند همسرحد است زندگی می کنند، ولی به سبب خوف حاضر نیستند به خانه هایشان که از سوی اردوی میانمار بمباردمان شده است برگردند. آنها در این زمان تمایل به پناه بردن به آن سوی سرحد نیز ندارند. درگیری شدید بین اردوی میانمار که سال گذشته با کودتا قدرت را به دست گرفت و مبارزان مقاومت هزاران غیر نظامی را در این منطقه و جاهای دیگر کشته یا آواره کرده است. بسیاری از آنها به تایلند گریختند، اما شرایط نامناسب در کمپ‌های پناهندگان در آنجا باعث شده است که برخی به سمت مرز میانمار بازگردند و گروه های حقوق بشر خواستار کمک بیشتر برای آوارگان شدند. وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت که حکومت این کشور روند پرداخت غرامت به خانواده های افرادی را آغاز کرده که در صحنه سقوط طیاره اوکراینی در این کشور جان باختند. طیاره خطوط بین المللی اوکراین به تاریخ 8 جنوری سال 2020 توسط نیروهای نظامی ایران سقوط داده شد که در آن 176 نفر که بیشترشان ادبای ایران، اوکراین، کانادا و افراد دارای تابعیت بودند جان باختند. وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه گفته است که وزارت ترانسپورت این کشور با شمار از خانواده های مشخص پول انتقال داده است. تعداد مبتلایان با کووید 19 در جهان از مرز 300 میلیون گذشت. بیش از یک سال طول کشید تا به 100 میلیون اول رسید و فقط 5 ماه طول کشید تا 100 میلیون سوم به آن اضافه شود، زیرا جهان با نوع بسیار ساری اومیکرون سر و کار دارد که از این میان بیش از 5,456,000 نفر جان باختند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از آن که 6 تن از مشاوران سابق طبی و از امریکایی ها خواستند زندگی با ویروس کرونا را نرم جدید بدانند و اداره او باید طرز العمل متفاوتی را در برابر همگیر در پیش بگیرد. گفت فکر نمی کنم کووید اینجا باقی بماند. این مشاوران روز پنجشنبه در مجله انجمن طبی آمریکا جاما 3 مقاله نوشتند و از آمریکایی ها خواستند تا به جای تلاش برای ریشه‌کن کردن آن زندگی را با آن بیاموزند. مقامات سابق خواستار ایجاد یک زیربنای مدرن و تعداد بیشتری از کارکنان صحت عامه از جمله پرستاران مکاتب از موارد دیگر شدند. آنها خواستار دسترسی بهتر به معاینات ارزان و سریع و همچنین نظارت بیشتر بر هوا و فاضلاب برای پیش گرفتن آشوی احتمالی شدند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ملن بررر سفیر پیشین امور زنان وزارت خارجه امریکا می گوید که حق تحصیل و کار زنان افغانستان باید در محور مذاکرات با طالبان قرار داشته باشد و به آن رسیدگی صورت گیرد. خانم بررر که فعلا سمت ریاست انستیتوت زنان سال و امنیت دانشگاه جورج تاون را به عهده دارد، در مصاحبه با همکارم شیلا نوری گفت که طالبان را طولانی برای برسمش شناختن حاکمیتشان پیش رو دارن و باید تعهدات بزرگ برای عمل کردشان طبق میارهای جهانی و بین المللی داشته باشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
ایالات متحده و جامعه جهانی چطور میتونن که طالبا را وادار کنن که حق تحصیل و کار برای زنان افغان بدهند؟
به نظرم این یک واقعیت است و پرسش مهم است که باید با آن بپردازیم. تحصیل مسئله جهانی است و همین طور حق زنان و دختران افغانستان است که باید تحصیل کنند. زنان افغان تا کنون پیشرفت‌های خوبی داشتند، اما در هر کشور دیگر زنان و دختران به تحصیل و کار ادامه می‌دهند. با گونه مثال کمیته سویدنی برای افغانستان سال‌هاست که در مناطق دورافتاده در بخش صحت و تعلیم کار می‌کند و آنان قادرند به این کار خود ادامه داده و در این راستا حمایت و همکاری خود را برای تحقق این امر فراهم کنند. به همین لحاظ کلید اساسی قانع ساختن تمام طالبان برای اجازه دادن دختران به تحصیل است، نه برخی از آنان در ساحات خاص، و دلیل این که این یک رویکرد بسیار نامنظم است و باید این مسئله ثبات پیدا کند و طالبان تعهد کنند. در این حال یکی از راه‌هایی که میتوان مطمئن شد این کار را میکنند، باید به معلمین معاش دهند. در صورتی که معاش نگیرند، ادامه کار آنها دشوار خواهد شد. موضوع آموزش زنان در میان مسائل محوری بحث با طالبان باید باقی بماند و باید با آن رسیدگی نماییم و مطمئن شویم که منابع برای ادامه تحصیل زنان وجود دارد، اما باید به طور اساسی با آن توجه صورت گیرد. بدون تحصیل آینده نیست و این مسئله بسیار برای افغانستان و آینده این کشور اهمیت دارد.
طالبان با اضافه کردن قواعد بیشتر محدودیت بر زنان افزایش دادند. در این حال وضعیت بد اقتصادی زنان متضرر ساخته است. برای قانع ساختن طالبان برای جلوگیری از افزایش محدودیت ها بر زنان چی باید صورت گیرد؟
ما شاهد قیودات طالبان بر زنان افغان هستیم که هر روز اضافه می شود و حق کار و رفت و آمد از آنها سلب شده است. آنها نمی توانند به مکتب بروند. ما شاهد تظاهرات زنان بسیار شجاع بودیم که با شهامت در برابر محدودیت های تازه بر حق رفت و آمد زنان اعتراض کردند. سهم زنان مطلقاً در جامعه افغانستان مهم است و نباید این مسئله در حاشیه قرار گیرد، که باید با آن غور شود. فکر می کنم که در بحث ها با طالبان، اگر حکومت است یا نمایندگان چندین ملیتی سازمان ملل متحد، به گونه مثال شمولیت زنان و احترام به حقوق بشر، هر دو باید در مذاکرات اولویت داده شوند و هرگاه این کار شود، در آن صورت به یک راه حل دیپلماسی با نتیجه مثبت زمانی دست می‌یابند که این محدودیت ها بر زنان رفع شود.
طالبان ادعا میکنند که شرایط وضع شده بر زنان افغان شرایط اسلامی باشد، اما دستور کشور اسلامی زنان و دختران درس میخوانند و کار میکنند. شمار زیادی از زنان افغان قربانی جنگای نیابتی هستند و تنها نانآور خانه خود میباشند. نظر شما در این مورد چی است؟
بله شما دقیق و درست میگویید. شرایط آنها اسلامی گفتن نمی شود، بلکه نوع تعبیر افراطی طالبان است که می خواهند اسلام به سبک خود را داشته باشند. و من با شماری از علما و کارشناسان مسائل اسلامی صحبت کردم. آنها می گویند آنچه طالبان با آن رجوع می کنند درست نیست و حتی نوع افراطی اسلام هم نیست. قواعد آنها را کسی در اسلام نمی شناسد. این وضعیت به معنای سرقت اسلام برای رسیدن به اهداف سیاسی آنهاست که با زنان همچو رفتار دارند. آنها مذهب را بهانه قرار دادند و می گویند برای دختران طبق اصول اسلامی اجازه تحصیل داده می شود. اما نظر به عقاید آنها که چگونه باشد پیش می روند. در سایر کشورهای اسلامی همچو قوانین و محدودیت ها وجود ندارد و اسلام با ثبات است و تحصیل و کار زنان نیز ثبات دارد.
طالبان تلاش دارند تا جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسند. به نظر شما احترام به حقوق بشر و تغییر رفتار آنها به مردم افغانستان با خصوص زنان برای به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعه جهانی کمک میکند؟
به نظرم موضوع به رسمیت شناختن طالبان بالاخره در بحث ها مورد غور قرار می گیرد. اما در مورد سایر مسائل که ما صحبت می کنیم مثل حق تحصیل و احترام به حقوق بشر، مسائل نیستند که با به رسمیت شناختن طالبان متکی باشد. این مسائل باید با طالبان مذاکره گردد و مطمئن گردند که این کار را می کنند. پولی که برای رسیدگی به بحران بشری فرستاده شده است باید برای معلمین و کارمندان صحی برسد که معاش نگرفتند. این پول برای طالبان نیست و نه به دست طالبان می رسد. این کمک های مالی برای مردم افغانستان است که بسیار با مشکلات روبرو اند. اما برخی از طالبان این وضعیت مردم را حتی بحران بشری لقب نمی دهند. ما از بحران انسانی در افغانستان آگاهیم. در پاسخ به مسئله برسمیت شناختن طالبان، آنها راه طولانی برای برسمیت شناختن پیش رو دارند. باید تعهدات بزرگ برای عمل کرد با معیارهای جهانی و بین المللی داشته باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان خواهان پناهندگی و اسکان مجدد در ایالات متحده شدند. اما اکنون که آنها در امریکا هستند، برخی از خانواده ها در دو شهر بزرگ ایالت ویسکانسین در یافتن مکان برای زندگی با مشکلات مواجه شدند. نخبت ملک خبرنگار صدای امریکا از ویسکانسین در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را ژیلا سمی به سمع شما می رساند.
تقریبا 10,000 پناهجوی افغان تازه وارد به ایالات متحده و طور موقت در فورت مکوی یک پایگاه نظامی ایالت ویسکانسین اسکان داده شدند. مقامات در تلاشند تا خانه های دائمی بیشتری برای آنها بیابند و حدود 900 نفر در ویسکانسین در 6 مکان مختلف از جمله شهرهای ملواکی و مدیسن اسکان داده خواهند شد. در ماهای سپتامبر و اکتبر چندین سازمان بشردوستانه مستقر در ملواکی و گروهی زنان مسلمان از فورد مکوی که بر روی رسانه ها بسته است بازدید کردند. شیلا بدون از گروه امداد پناهندگان هنان، سازمان اجتماعی که با ادارت اسکان مجدد کار می کند، در میان آنها بود. او می گوید که در یک روند غیر عادی پناهندگان به طور فزاینده به سازمان های کمک رسانی و ادارت اسکان مجدد تحویل داده می شوند. شیلا می گوید این برنامه که برای اسکان مجدد پناهندگان استفاده می شود معمول نیست. به همین دلیل من فکر می کنم که نه تنها سازمان های اجتماعی که با آنها کار می کنند، بلکه واقعا بر ادارات اسکان مجدد که در سراسر جهان می شناسید مشکل بوده و فشار وارد کرده است. این سازمان ها ابتدا باید خانه خوب برای پناهندگان پیدا کنند، اما این پناهندگان که وضعیت متفاوتی با سایر پناهندگان دارند منابع زیادی در اختیار ندارند و به گفته جانان نجیب از ائتلاف زنان مسلمان ملواکی، این هم روند اسکان مجدد در ملواکی و مدیسن را مختل می کنند. The vast majority of them have the title of parolee. خانم نجیب میگوید اکثریت این افراد اجازه اقامت مشروط دارند، به این معنا که پس از حدود یک سال حضور در اینجا باید درخواست پناهندگی دهند، که این روند بی سر و صدا واقعا روند وحشتناک و بسیار دشوار است. بکا شورتز از خدمات اجتماعی یهودیان یک سازمان غیر دولتی مستقر در مدرسان میگوید که آماده پذیرایی از 75 پناهجوی افغان هستند. اما این نهاد میگوید که اسکان مجدد پناهندگان تازه وارد میتواند آزمون برانگیز باشد.
They don't have any of those things that landlords typically do.
خانم شوارتز میگوید آنها هیچ یک از آن چیزهایی را که مالکان معمولا با آن نیاز دارند و در انگام درخواست در مورد آنها میپرسند ندارند. ما برای افراد قرارداد کرایه را امضا نمی کنیم. ما با آنها کمک می کنیم تا قراردادهای خود را امضا کنند. به همین دلیل ایجاب می کند که مالکین خانه ها در این راستا انعطاف پذیر باشند. هکتور کولن از خدمات اجتماعی لوترن می گوید
At this point we need housing and so
در این مرحله ما به مسکن نیاز داریم و می توانیم در تمام بخش های ملواکی در بخش های مختلف منطقه اگر مسکن در دسترس داشته باشند این افراد را اسکان دهیم.
اما یافتن خانه های کرایه مناسب دشوار است. کای گاردنر میشلوف از شورای روابط جامعه یهودیان میگوید که ادارات خدمات مهاجرین به خانه های نیاز دارند که نه تنها پاسخگوی نیازمندی خانواده ها باشد بلکه از نظر مالی نیز به آنها فشار وارد نکند. میشلوف میگوید ملواکی شهری است که کمبود مسکن به ویژه مسکن ارزان قیمت دارد. بسیاری از خانواده هایی که وارد می شوند خانواده های بسیار پر جمعیت هستند، به این معنا که ممکن است به چیز بیش از 3 اتاق خواب نیاز داشته باشند. در این شهر تعداد معدودی از خانه های 3 اتاقه و تعداد اندکی خانه های ارزان قیمت وجود دارد. برای رأی حل این موضوع مری فلن از خدمات اجتماعی لوترن می گوید
So what we're doing this time around is that we are securing apartments.
می گوید کاری که ما این بار انجام می دهیم این است که آپارتمان ها را زود کرایه می کنیم. هر آپارتمان را که بتوانیم و آن را زودتر از موعد مقرر کرایه می کنیم تا بتوانیم افراد را زمانی که زود می رسند در آنجا قرار دهیم، که این یک مشکل مالی برای اداره ماست. در وسکانسن برخی شرکت های خصوصی کرایه خانه مانند Airbnb سعی می کنند کمک کنند. آنها در تلاشند تا ادارات اسکان مجدد را با افرادی که می توانند مسکن ارزان برای برخی از این خانواده ها فراهم کنند وصل کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، با توجه به مشکلات اقتصادی و سرمایه شدیدی که متوجه مردم افغانستان است، این وضعیت زاده کدام کمبودی هاست و تا چی زمان ادامه خواهد داشت؟ همکارم قدیر مشرف در مورد این موضوع و مسائل دیگر با احمد سیر قریشی آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری مصاحبه را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
سلام آقای قریشی، خوش آمدن. چه باعث شد تا افغانستان با این گونه وضعیت اقتصادی مواجه شود؟
قسمی که شما در گزارش نشر کردین، سقوط اقتصادی افغانستان یکی از بدترین سقوط در تاریخ است. اگر ما مقایسه کنیم با ونزوئلا و حتی لبنان و غیره، ما چنون سقوط فوری و ناگهانی را ندیده بودیم. سه عامل عمده را که ما میتونم برش اشاره کنم ایست که اول فساد گسترده که در 20 سال اخیر وجود داشت و جرایم مالی که مخصوصا در دو دوره حکومت آقای اشرف غنی افزایش پیدا کرد و کلچر نپوتیزم و یعنی خویشاوندی بیشتر شده بود و فساد که من بر شما گفتم در 20 سال گذشته یک مانی بزرگ در بازسازی سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان بود. و موضع دومی که عقب نشینی ناگهانی کمک های خارجی پس از پیروزی در طالبان در ماه آگست، اقتصاد شکننده افغانستان ای به فروپاشی برد که ما امروز شاهد از این هستیم که به طور عمومی قیمت مواد غذایی، سوق و سایر کالاها را ما می‌بینیم که به سرعت در حال بلند رفتن است. یعنی انفلیشن یا تورم تقریبا از 5.4 ما امروز میبینیم که بالاتر از 20% رسیده. و موضوع سوم ذخایر ملی افغانستان یا ذخایر افغانستان 9.5 میلیارد دلاره که از بانک مرکزی بود و این بیشتر در ایالات متحده آمریکا نگهداری میشد، این مسدود شده و همچنان 750 میلیون دلاره که 450 میلیون دلار از صندوق بین المللی یا IMF میامد به افغانستان و 300 میلیون دیگه ازی از دولت جرمنی به افغانستان میامد به دلیل فقدان شفافیت در مولد دولت یا امارت اسلامی جدید این متوقف شد.
بله،
این همه فاکتورها و عناصر بود که ما امروز می‌بینیم افغانستان به این چالش مواجه شده و همچنان می‌خوام اشاره کنم که اقتصاد افغانستان از ابتدا یک اقتصاد مصنوعی یا تصنعی بود که امروز می‌بینیم که همین مثلث اقتصادی که مثلا او شامل مردم، سکتور و دولت است از هم فرو پاشید.
آقای قریشی، اگر حکومت جمهوری سقوط نمی‌کرد وضعیت باز هم به این منوال می بود یا خیر؟
اگر دولت اسبق می بود ما به حالت امروزی نمی بودیم، به خاطر چی که امو کمک هایی که حتی کاهش یافته بود در 3-4 سال اخیر او ادامه پیدا میکرد و امروز ما میبینیم که در حدود 7000 پروژه که از برنامه ملی میثاق شهروندی است که به او تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار هزینه تعیین شده بود او متوقف شده.
بله.
و همچنان در حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی که پولهای شرکت‌های خصوصی که به خاطر پروژه‌ها آغاز کرده بودند نیمکاره بود و تمام شده بود که در اون شرکت‌های لوجستیکی بود، ساختمانی بود، بالای دولت افغانستان پولایشان بود و همچنان بالای نهادهای دیگر از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه یافته و غیره نهادها بود. این مانده.
آقای قریشی، با معذرت حرفتان را قطع می‌کنم، ببخشید. ببینین اگر حکومت سقوط نمیکرد و وضعیت به این حالت می بود، خب معلوم دار کمک ها از بیرون آمده بود، پس مانع از این است که یک سیستم بسیار ناکاری اقتصادی در افغانستان روان داشت، تقریبا آب سر کا بوده که در زیر آب همه چیز بوده و از طرف از بالا آرامش ایجاد می شد. شما در سیستم اقتصادی افغانستان کار کردن، فکر میکنین چرا یک سیستم نهادینی درست اقتصادی در افغانستان جا گذاشته نشد در این 20 سال اخیر؟
متاسفانه دو مکانیزمی که بسیار زیاد مهم است در اقتصاد، هم سیاست پولی و هم سیاست مالیاتی، ما هر دوش به شکل تصنعی بوده و بالای از این کار عملی منطقی واقع‌بینانه صورت نگرفته و متاسفانه در 20 سال اخیر اینا فقط متکی به کمک های خارجی بودن و امروز از همون خاطر شاهد از این هستیم که حتی ارزش پول افغانی دفعتا از 77 رسید به 130 و امروز او به 110 است.
بله،
او یگانه علتش این بود که او پول به شکل تصنعی نگاه میکردن که اینا کمک هایی که از خارج از افغانستان میامد بیشترش که تقریبا 95% دلار بود، اینا بانک مرکزی اکشن یا کپیتال نوت عرضه میکرد که تقریبا در 20 سال اخیر
با مزرد. یک دقیقه وقت داریم آقای قریشی، این بحران تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ سال پیش شروع را چگونه یک سال اقتصادی شما بررسی میکنه؟
این وضعیت تا وقت ادامه خواهد داشت که امارت اسلامی را جامعه جهانی به رسمیت نشناسه و دوباره کمک های خارجی به افغانستان آغاز نشه، چرا که در 20 سال اخیر اقتصاد ما اقتصاد تصنعی بوده، ما نتونستیم که از خود تولید داشته باشیم، صنعت داشته باشیم، صادرات داشته باشیم، به این معنا که ما نیاز و ضرورت باز هم به کمک های خارجی داریم و نه تنها به کمک های خارجی بلکه همچنان چیزی که بسیار مهم است که صندوق بین المللی پول و بانک و بانک جهانی که ما را کمک تکنیکال اسیستان میداد، ما به کمک های از اونا ضرورت داریم که تا افغانستان از این مزله سونامی اقتصادی خراب و فروپاشی که صورت گرفته نجات پیدا کنه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، زمان پر هرج و مرج برای نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی سال 2022 بزرگترین رویداد تکنولوژی دیجیتالی و فناوری جهان است، ولی لغو رویدادها به خاطر شیوع ویروس کرونا در آخرین لحظات برنامه‌های برگزار کنندگان را برای میزبانی از شرکت کنندگان و استقبال حضوری از بازدید کنندگان در شهر لاس ویگاس ایالات متحده و به صورت آنلاین به اختلال شدید مواجه ساخته است. اما طور که جولی تابو امریکا گزارش می‌دهد، برگزاری این برنامه ادامه خواهد داشت. برگردانین گزارش را از احد عزیزادم.
همگیری ویروس کرونا ممکن است افزایش قابل بی سابقه پیدا کند و شرکت کنندگان از هر جانب اشتراکشان را لغو نمایند، اما با آن هم این بزرگترین رویداد تجارتی تکنولوژی و فناوری جهان به روش ترکیبی در لاس ویگاس و هم به صورت آنلاین ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 شرکت کننده ها و نمایش دهندگان از سراسر جهان محصولات و خدمات خود را در این نمایشگاه به بینندگان معرفی می نمایند. طبق معمول CES میزبان برخی از بزرگترین نام ها در صنعت تکنولوژی تکنیکی می باشد.
ما ساحات خواهیم داشت که به طور خاص بر لوازم تازه در بخش های تکنولوژی مواد غذایی، فناوری فضایی و دیگر تکنولوژی ها متمرکز می باشند.
شرکت های کوچکتر و نو آغاز نیز حضور دارند.
هر کدام از شرکت LG، سامسونگ، سونی و کانون.
در زمینه تکنولوژی فضایی یکی از شرکت های حاضر در نمایشگاه به نام زیرو‌جی به افراد فرصت می دهد تا بدون نیاز به رفتن به مدار زمین بی وزنی را تجربه کنند. یک بوئنگ 727 اصلاح شده مخصوصاً در ارتفاع بالاتر از 5.7 کیلومتر و در ساختارهای خاص پرواز می کند تا محیط بیوزنی ایجاد کند که به مسافران اجازه می دهد در فضا شناور شوند، بچرخند و اوج بگیرند. همانند سالهای گذشته، امسال نیز صنعت موتورسازی با تمرکز بر موتورهای بدون راننده با چنین موتورها به شمول لاری‌ها شرکت خواهند کرد.
ما در اینجا شرکت موترسازی BMW را داریم، آمازون است، ما شرکت های جدید داریم مانند شرکت به نام تو سیمپل که لاری های باربری بدون دریور را نمایش می دهد.
ظهور مجدد کووید 19 به معنی کمتر شدن غرفه‌داران حضوری است. با عنوان مثال از 700 شرکت چینایی حدود 120 شرکت نموده اند. چوبکام می افزاید که این به دلیل دوره های همگیر و قرنطین است، زیرا اعداد ثبت نام نشان می دهد که حدود 30% از غرفه‌داران از خارج از کشورند. و می گوید برخی از حوزه‌های با رشد سریع در فناوری نقش بزرگتری نسبت به سالهای گذشته در این نمایشگاه ایفا می کنند.
بدیهی است که دیجیتال و تکنولوژی صحی به ویژه در 2 سال گذشته با همگیری با طبابت آنلاین و از رای دور پوشیدنی ها و راه هایی که مردم می توانند بهتر بر خود نظارت داشته باشند یک حوزه رشد فوق‌العاده بوده است.
حوزه دیگر فناوری خانه است که در آن شرکت های مانند ولت یک زندگی مسکونی را هوشمندتر و ایمنتر می کنند.
ما پیشرفت زیاده در خانه های هوشمند دیده ایم، اما آن را در آپارتمان های چند اتاقه و یک اتاقه ندیده ایم و این چیزی است که ما واقعا روی آن تمرکز کرده ایم. اکنون بسیاری از مردم از زمان ابتلا به ویروس کرونا دیگر نمیخواهند دستگیرهای در را لمس کنند، بنابراین با عنوان ساکن در اپلیکیشن مقیم درب ورودی را دیدید و مثل این شما دقیقا باز کردن قفل درب را نیز مشاهده کردید.
برای کسانی که میتوانند حضوری بیایند این فرصت را خواهند داشت تا این کار را به صورت زنده انجام دهند، و برای کسانی که نمیتوانند حضوری بیایند هنوز هم این فرصت را خواهند داشت تا آن ایده‌های جدید را ببینند و آن روابط جدید را ایجاد کنند، اما این کار را به صورت دیجیتالی انجام دهند.
برای کارین چوپرا از CES، این نمایشگاه در باره تکنولوژی جامعه جهانی است که با جهان ارتباط برقرار می کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه